أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحمد الله در سیر مباحثی که در موضوع شناخت وظایف خودمون در ایام غیبت داشتیم به موضوع 44 میرسیم که اون عبارت است از هدیه کردن یک نوع نماز خاصی به محضر مبارک حضرت صاحب الزمان. در دو جلسه، در دو موضوع قبلی هم همین بحث رو داشتیم. نمازهای بسیاری هست که به صورت خاص هست و اینها رو میشه به محضر شریف ایشون اهدا کرد ثوابش رو، و دو موضوع گذشته هم در همین باب بود. این موضوع 44 هم نوع دیگری از این مطلب رو عرض میکنیم خدمتتون انشاءالله. این هم دوباره از کتاب جمال الاسبوع مرحوم سید ابن طاووس هست که طبق روایتی نقل میکنن که استحباب داره که در روز جمعه 8 رکعت نماز بخونید. میدونید نمازهای مستحبی 2 رکعت 2 رکعته. وقتی که میگن که 8 رکعت نماز بخونید، یعنی 4 تا 2 رکعتی 8 رکعت نماز بخونید که 4 رکعت اون رو هدیه کنید به حضرت رسول خدا و 4 رکعت اون رو هدیه بکنید به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این دو تا 4 رکعت که میشه 8 رکعت، و این رو به اصطلاح برای روز جمعه در روایت وارد شده. در روایت اینطور میفرمان که روز شنبه که شد 4 رکعت نماز دیگری میخونید، هدیه میکنید به محضر شریف حضرت امیرالمؤمنین. اگر همینطور ایام هفته رو پیش برید، نهایتاً در روز پنجشنبه هفته بعد به صلاح که میرسید 4 رکعت نماز باید بخونید به نیت که ثوابش رو هدیه میکنید به حضرت امام صادق علیه السلام. دوباره روز جمعه میشه. روز جمعه که شد کنهو تعلقی داره به حضرت صدیقه طاهره و حضرت رسول خدا، دوباره 8 رکعت نماز میخونیم هدیه میکنیم به حضرت رسول خدا و حضرت فاطمه زهرا. روز شنبه که شد ادامه میدیم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو روز شنبه. به همین صورت یه برنامه دائمی در طول ماه هست برای مؤمنینی که میخوان یک چیزی رو هدیه بدن، نمازی رو هدیه بکنن. نماز رو هم مثل نماز صبح میخونید به همین کیفیتی که هممون بلدیم. منتها مطلبی که فرمودن این هست که وقتی که میخوای که این نمازها رو هدیه بکنی، اینطور دعا میکنی، میگی اللهم انت السلام. حالا نماز تمام شده، سلام دادیم، تسبیحات حضرت صدیقه طاهره رو خوندیم، یک نماز کامل، یک بسته کاملی رو میخوایم هدیه کنیم محضر شریف مولا و سرورمون. حالا از حضرت رسول خدا بگیرید تا مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. اللهم انت السلام، اول روی ما به طرف خداوند که خداوند تو اصلا نامت سلام هست، من چجوری به تو سلام بکنم؟ سلام نمیشه از یه جای دیگه بیاری بدی به سلام، که تو خودت سلامی. فلذا من موقع خواستم به تو سلام بکنم، جلسه قبلم گفتیم وقتی خواستیم به خدا سلام بکنیم نمیگیم السلام علیک یا الله، این اصلا معنی نمیده، چون خدا خودش اسمش سلامه. با چی بگیم؟ میگیم اللهم انت السلام، تو خودت سلامی. حالا این تو این ترجمه و اینا بعضیا دقت نکردن، متوجه این مسئله نبودن. اللهم انت السلام و منک السلام، تو خودت سلامی. پس نتیجه میگیریم که هر سلامی هم که در عالم کسی به کسی حواله میکنه، اون همون درودی هست که از ناحیه توست. منک السلام، از طرف تو هم سلام ها بر میخیزد و الیک یعود السلام. اصلا کل سلام هایی هم که تو عالم ما به هم دیگه میکنیم، نه اینکه منبعش از یک جاست، آخرش هم به همونجا برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز به اصل خودش برمیگرده، همه چیز به اصل خودش. سلام از کجا برمیخیزه؟ از وجود مقدس خداوند که نفس سلامه. حالا اگر سلام و ما هم استفاده کردیم، حالا یا به جا یا بی جا، به کجا برمیگرده؟ قطعا این نام خداست، به خود خدا برمیگرده. ولو که من یه سلام بی خودی به یه کسی گفته باشم که اصلا ملحده، ولی این سلامه در حق خدا یعود و برمیگرده. خب حالا که ما این ابراز معرفت رو خدمت خداوند کردیم، اینطوری عرض میکنیم که حینا ربنا منک بالسلام. حالا ما رو زنده بدار خدایا به همین اسم سلامت، معنی تو سلامی، حالا تو به همین سلام و همین آرامشی که تو هستی ما رو همین طور زنده بدار. حالا دو رکعت نماز خوندم، دو رکعت میخوام هدیه کنم، میگم اللهم ان هذه الرکعات، یا چهار رکعت خوندم، چهار رکعتو خدایا من این چهار رکعت نمازی که خوندم هدیه منی الی فلان ابن فلان، یه هدیه ای هست از طرف من، خب برای فلانی. اسم امامت رو میگی، پسر فلانی که میشه نام پدرشون رو میگید. خب فصل علی محمد و آل محمد، خدایا درود بفرست بر رسول گرامی اسلام و اهل بیت ایشون و بلغه ایاها، و بهشون برسون این نمازی که من خوندم، و اعطنی عملی و رجایی فیکه و فی رسولکه صلواتک علیه و آله. اون آرزوهایی که من دارم اومدم در خانه این اهل بیت و به واسطه این اهل بیت به تو متوسل شدم، خدایا این آرزوهام رو رو دلم نگذار، اینها رو برای من برآورده بکن. حالا یه کسی بگه آ من بلد نیستم این کلمات عربی رو بگم، تازه اگه بلدم بشم روی کاغذی بنویسم معنیشو متوجه نمیشم. خب معنای ساده شو که بلدیم که، وقتی که نماز چهار رکعتو خوندی برای حضرت صدیقه طاهره، بعدش همونطور که رو به قبله نشستی تا روتو برنگردونی میگی خدایا، چون اگه روتو برگردونی رفتی بر بر خرابش میکنی، دیگه هیچی نیست که هدیه بدی. تا هستشو میتونی هدیهش بدی، همون موقع که نشستی میگه خدایا من این چهار رکعت نمازی که خوندم، اولا که تو سلامی و، یعنی دارم سلام میکنم به تو، اولا که تو سلامی و هرچی سلام هم هست از تو و هرچی هم که برگرده دوباره به تو برمیگرد. این نکته اول. این نمازایی هم که من خوندم همش رو کامل و کامل میخوام هدیه کنم به وجود مقدس مولا و سرورم حضرت فاطمه زهرا، به وجود مقدس مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان. خدا این بسته رو دست ایشون برسون، سلام و تحیات من رو خدمت ایشون ابلاغ کن و من رو مورد دعای خیر ایشون قرار بده. التماس دعا بلنشید بریم، اینجوری میشه خیلی راحت. فارسی میگیم این مضمون که انسان میتونه، مثل جریان ودایی که عرض کردن برای زیارت مشاهد مشرفه، یکی بگه من این زیارت ودا که به اصطلاح اون زیارت نامه که برای ودا هست میخونم، من اینو خیلی متوجه نمیشم. میگم خب نگاه بکن معانیشو، نگاه بکن فارسی بگو، چون اصل در زیارت چی بود؟ عرض ارادت و عرض معرفت، نخوندن کلمات عربی. کلمات عربی که دردی رو دوا نمی‌کنه، به شرطی که معناشو بفهمی خوبه. عرض معرفت باید کلمات رو بفهمی چی میگی و ادا کنی. فرضا اگر هم دار شد بین این که عربی بخونم و هیچی نفهمم یا فارسی بگم بفهمم چی دارم میگم، میگم خب فارسی بخون، چون اینا امور مستحبی است، کلمات توقیفی نیست، مثل نماز نیست که تو نماز باید سوره حمد عربی بخونی، هیچ راهی نداری. کسی نمیتونه بگه آ من سوره حمد و معنیشو نمیفهمم پس میخوام فارسیشو بگم، حمد و ستایش مثلا فقط سزاوار خداوند است. خب این که نشد که، تو باید بری اینجا دیگه فارسی عربی رو با هم یاد بگیری که متوجه بشی. اما تو بعضی از جاهایی که مستحب است که عربی گفته بشه شما میتونید عربی نگید، اشکالی نداره، محتوا مهمتر هست و این کار رو انسان میتونه انجام بده. خب و انسان خودش رو مؤدب کنه به این ادب که انشاءالله بعضی از روزها نمازهایی رو بخواند برای وجود مقدس مولا و سرورش از صاحب زمان. ما هر روز به همون اندازه که نیازمندیم بهشون بایستی عرض ارادت کنیم. حالا هر کی بیشتر نیاز داره بیشتر عرض ارادت میکنه، هر کی بیشتر دوستشون داره بیشتر عرض ارادت میکنه، هر کی بیشتر دوستشون داره بیشتر سعی میکنه در خدمت ایشون باشه. و نکته ای هم که قبلا عرض کردم، اگر این نمازی که میخواید بخونید رو اساساً به نیابت آقا بخونید خیلی بهتره. ببینید دو حالت داشتیم، یه وقتی نماز رو میخونید بسته که کامل شد، میگه خدایا این نماز که خوندم که مال منه الان میخوام بدمش برای حضرت، شما برسونش. یه وقتی همون اول نیابت میکنیم، میگه خدایا من الان هیچکی نیستم، من الان نوکر آقام، اجیر آقام، میخوام دو رکعت نماز بخونم به نیابت آقا صاحب الزمان، الله اکبر. این دیگه تو هیچی نیستی این وسط، تو اجیری. موقع تمام شد به خودی خود این نماز میره طرف حضرت، نیازی نیست تو دوباره نیت کنی خدایا این نمازی که من به نیابت از حضرت خوندم ثوابش رو برسون، اصلا ثوابش مستقیم تو نامه عمل ایشونه. فرضا اگر وسط کار یه دفعه مشکلی برات پیش اومد، اصلا مرد انسان، تو همونجاش برای آدم قبول میکنن. اما اگر تو نماز خوندی خواستی بعدن ثوابش رو اهدا بکنی، بعد از نماز یادت رفت بلند شدی رفتی، ولو نیت خیر کردی یه جورش برات مینویسن، اما از ثواب اصل اهدا باقی میمونی، چون میدونی این دو تا ثواب داره، یه نیت میکنی همون عمل برات مینویسن، یه بار خود عمل رو موفق میشی انجام میدی، این دوباره ثوابت مضاعف میشه، این دومیه رو نداری، این یکی پیش نمیاد. و اما موضوع بعدی که بسیار بسیار مربوط به این ایام مخصوصا هست، چون ما این روزا هممون میریم در خانه قرآن بالاخره کم و بیش، موضوع 45 اهداء ثواب قرائت قرآن به محضر شریف مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان هست. ما وظیفه داریم در کل ایام این کار رو بکنیم، مخصوصا در ماه قرآن که این ماه رمضان هست، همه به در خانه قرآن میرن و همه از این برکت الهی بهرمند میشن. در اینجا هم همونطور که قبلا عرض کردم دوباره دو وجه هست، یکی این که شما قرآن رو اصلا به نیابت آقا میخونید، میگه آقا من این قرآنی که الان باز کردم اصلا از همین الان این من نیستم که میخونم، من کأنه پول گرفتم که برای آقا بخونم، درست شد؟ دیگه چیزی برای من نیست که بخوام بعدن اهدا بکنم، اصلا من با همه کارام مال آقا هستم. این خیلی خوبه، این حال اگه در کسی باشه شما فکرشو بکنی، این همه میگیم اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و خدامه و عماله. ببینید انسان به خودی خود میشه اجیر مولاش، نائب مولاش، حالا نه اون نواب خاص و نواب عام و اینایی که تو کتابا میخونید، نه، نائب در یه عملی، در یه عمل استحبابی نیابت میکنید که این کار رو من از طرف شما انجام میدم. ببین چه حس قشنگی داره که من الان وایستادم رو سجاده نماز میخونم که وقتی اهل بیت میبینن حس میکنن حضرت صدیقه طاهره اینجا وایستاده، چون من نیابت از حضرت صدیقه طاهره کردم. من نمازی دارم میخونم الان روی این سجاده به نیابت مولا و سرورم حضرت صاحب الزمان، خدا موقع میبینه چه حالی بهش دست میده، چه جوری میشه اصلا، حالا خدا که حالی نیست ولی که چقدر خوشحال میشه خدا هم که یه بنده‌ای به فکر خلیفت اللهش در حدی هست که بدون این که بخواد از لحاظ دنیوی جیره و مواجبی بگیره، به ظاهر اومده وایساده داره نماز میخونه برای مولا و سرورش، این برای خدا هم خیلی عزیز میشه. خلاصه روایت بسیار زیبایی هست در این باب، یکی از اصحاب ائمه هست به نام علی ابن مغیره. این علی ابن مغیره از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست، پدرشون شرفیاب شدن محضر حضرت امام باقر علیه السلام، یعنی جد حضرت امام کاظم. مطلبی رو میگن خیلی قشنگه، گوش کنید ببینید ما کجای کاریم اونا کجای کارن. این جناب علی ابن مغیره میگه که رفتم خدمت امام کاظم علیه السلام شرفیاب شدم، مضمون کلام اینه، رفتم عرض کردم که آه پدر من شرفیاب شده خدمت جدتون حضرت امام باقر علیه السلام، سوالاتی کرده اونجا، مطالبی بین او و امام باقر گذشته که اینها بوده که مثلا سوال کرده که آیا میشه مثلا قرآن رو یه ختمش رو در یه شب بخونی مثلا اینطوری؟ حضرت گفتن بله، گفتن تو ماه رمضان هم مثلا میشه. بالاخره مجموعه مطالب این شده که ایشون به نتیجه رسیده که میشه یه ختم قرآن رو در یه شب انجام داد. بعد میگه پدرم اینجور بوده که در هر ماه رمضانی 30 ختم قرآن انجام میداد، گاهی وقتا تا 40 ختم قرآن هم انجام میداد پدرش. تو یه ماه رمضان چند تا؟ یه نفر. نه که شریک بشیم با هم دیگه تو گروه های واتساپ و بعد شق القمر بکنیم با هم دیگه تو طول ماه رمضان 3 تا ختم قرآن 40 نفر میخونن، حزب یک مال فلانی، حزب نمیدونم رومون میشه برای 10 دقیقه هم گاهی وقتا صفحه‌ای قرار داد میبندیم. میگه در یک ماه رمضان 40 ختم قرآن پدرم برمیداشت. بعد آخر کار که تمام میشد روز عید فطر که میشد مینشست اینا رو تقسیم میکرد بین ائمه، یعنی حالا ثواب این قرائت‌ها دیگه براش بود دیگه، الان 40 تا ختم داره. میگفت خب یکیش برای حضرت رسول خدا، دومی برای حضرت امیرالمومنین، سومی برای حضرت فاطمه زهرا، همینطور هدیه میدادن و من هم همون کار پدرمو دارم انجام میدم. این علی ابن مغیره میگه، میگه من هم همون کار پدرمو انجام میدم، منم سعی میکنم اگر بتونم 30 تا 40 تا ختم قرآن میخونم، بعد میام شروع میکنم از جد بزرگتون حضرت رسول خدا هدیه میدم، میگم آه این ختم اولیه مال حضرت رسول خدا، دومی رو خدایا ثوابشو برسون به حضرت صدیقه طاهره، سومی رو برسون به حضرت امیرالمومنین، همینطور میاد تا آخر تا میرسم به شما. میگم آقا جون یه ختمشم برای شما، این شما کیه؟ حضرت موسی بن جعفر و الان امام حی و امام زمان اون موقع است. خب الان ببینید یه چیزی داره اتفاق میفته، اصلا یه حکم شرعیه، حضرت اگر که بدونن این خلاف شرع داره انجام میده بهش میگن این کارو انجام نده، این خلاف شرعه. حضرت ها اینو شنیدن خوشحال شدن، تحسینش کردن. بعد سوال کرد گفت آیا به خاطر این کاری که من انجام میدم آیا ثوابی هم گیر من میاد؟ پاداشی هم به من میدن؟ حالا من قرآن خوندم، ثوابشم که همش هدیه دادم برای اهل بیت، خب الان من دستم دیگه کنه و خالیه. گاهی وقتا آدم اینجوری فکر میکنه، من الان اینا رو دادم رفت، خب دیگه هیچی ندارم، من چه پاداشی گیرم میاد در روز قیامت؟ حضرت جمله‌ای فرمودن خیلی عجیبه، فرمودن پاداش تو اینه که با اونها باشی، تو که اینقدر به فکر اهل بیتی پاداشت اینه که اصلا با اونا باشی. میگه اصلا تعجب کردم، گفتم الله اکبر، یعنی میگید پاداش این کار من که قرآن خوندم و هدیه کردم و اینطور پاکار وایسادم این میشه که من در کنار اهل بیت قرار بگیرم در آخرت؟ حضرت فرمودن بله، دوباره هم فرمودن بله، و بار سوم فرمودن بله، سه بار حضرت تایید کردن، تحسین کردن رفتاریشون. حالا اگر عرضه نداریم مثل علی ابن مغیره به اصطلاح این همه قرآن بخونیم، یه ختم قرآن که میخونیم که، آیه یه جزء قرآن که میخونیم که، اولا وظیفه هست قرآن خوندن و ثانیا بهترش این هست که قرآن رو، این قرآن صامت را بخوانیم برای قرآن ناطق، هدیه کنیم به همون جایی که میفهمد و مخاطب قرآنه، و این رو برای خودمون بیمش کنیم، نگهش داریم. بهترین بیمه نامه‌ای که برای اعمال خیر من و شما هست همین اهدامون به محضر مبارک اهل بیت عصمت و طهارت هست. اونجا یه جایی هست که هیچ چه میدونم موریانه‌ای هیچ چیزی نمیتونه راه پیدا کنه که این اعمال من و شما رو بخوره، عیناً و دست نخورده باقی میمونه. و بهترش این است که قبلا گفتیم در این نیابت هم نیابت کنید، بیاد مؤمنین و مؤمنات رو وارد کنید، بیاد از خاندان اهل بیت عزیزانشون رو وارد کنید، بگید آقا من نیابت دارم میکنم از حضرت عباس علیه السلام، الان تو حرم حضرت امام حسین هم، من این چند صفحه قرآن، این کاری که دارم انجام میدم رو به نیابت از حضرت عباس هدیه میکنم به محضر شما ای امام حسین، چون میدونم از لب ایشون بشنوید برای شما بهتره، بیشتر خوشحال میشید تا از زبان من گناهکار. میدونم اگر اسم ایشون رو بیارم منم پیش شما عزیزترم، پس آقا منو نبینید، آقا رو ببینید، داداش خودتون رو ببینید، سردار لشکر خودتون رو ببینید. من کیم این وسط؟ من نوکر آقا هستم، اومدم خبر بیارم براتون هستم، من هیچ کیم این وسط. وقت میبینید که این هیچیه چه اتفاقی میفته براش، چه عزتی پیدا میکنه. در موضوع قرآن چند نکته هست که اینا هم عرض بکنم، مخصوصا مثل ایامی که ایام ماه مبارک میشه یا تابستونا میشه که مقدار آدم وقتش فراغتش بیشتره و بچه هاتون بیشتر در اختیارتون هستن، حتما این بحث روحانی در درجه اول، روانخوانی در درجه ثانی، و بعد از اون یادگیری تجوید و آداب قرائت قرآن رو به بچه ها یاد بدید، بفرستیدشون جاهایی که برن یاد بگیرن. نشه یه دفعه بشن 30 سالشون 40 سالشون بعد بهشون میگن خب یه مثلا یه جایی مجبور شه یه صفحه قرآن بخونه دستپاش میلرزه، بعد بهش میگن چرا؟ میگه خدا رحمت کنه پدر و مادرمو، ولی تو این کار کاهلی کردن. منو خوب فرستادن بهترین دبیرستان نمونه فلان، منو خوب فرستادن دانشگاه، مخارج خوبی برای من کردن، اما دین به من یاد ندادن. این خدا رحمتشون کنه که میدونید معنیش چیه؟ یعنی خدا این معنیش اینه، میگه این پدر مادرم در حق من اینجوری رفتار کردن، اون چیزی که از متاع دنیا بود همه اینها رو جلو من گذاشتن، از آخرت هیچی به من یاد ندادن. حالا یا آدم خوبی هم بودن یا آدم بدی بودن. حتی اگر خودت هم اهلیت نداری و ارزشو نداری، من دیدم چنین افرادی از این آدم ها هستن که زنجیر طلا میندازن گردنشون و صلیب میندازن گردنشون، نعوذ بالله، اینطوری میان وای میسن در بعضی از مساجد با حالت گریون، میگه بابا من ارزشو ندارم خودمو درست کنم، این پسرم الان سوم ابتدایی، اینو بگیری داخلی بچه ها باشه، سراغ داریم. میگه پول میخواید؟ اصلا پول میدم. میگه نه اینجا که پولی نیست، اینجا مسجده. تا بچه تو ماهواره نگاه میکنه، چی نگاه میکنه؟ این بچه های دیگر خراب میکنه، این سیب کرموه، نمیشه آوردش داخل اینا. میگه نه تو رو خدا، داشتیم اصلا حاضر بودن گریه کنن. میگه من عرضه ندارم، بچه همو نمیتونم تربیت دینی داشته باشم، چون خودم اینجوری تربیت نشدم، میفهمم بدا، نمیتونم خودم اصلاح کنم، شما بچه منو بگیرید اصلاح کنم. که وقتی بچه ای رو گفته بودیم از این مرکزی بود به صلاح، گفتیم بکنینش بیرون، رفقا گفت که باباش اومده اینطوری بوده چه کار کنیم؟ گفتیم نمیدونی، به یه شرط و شروطی بهشون بگید آقای ماوارت تو خونه لجن به مال دمش، تا بهش اینجا یه کاری کرد، ای که بیاد اینجا هی تعریف کنه دیشب چی دیدم و چی ندیدم، این بچه ها رو هم خراب میکنه. ما محیطمون اینطوری نیست. حالا بچه درس خون هست، چون نخبه هم بودن، بچه درس خون هست، ولی که چه فایده؟ درس خونی که آخرش به قبر و جهنم، اگه قرار با این چیزا درست بشه که همه رو میبردن از دم بهش دیگه. اصلا معنی کفار و مشرکین اینا هیچ کدومش با فیزیک و شیمی بار نمیشه، با علوم دینی بار میشه. انسان باید در ضمن فیزیک و شیمی دینش رو بهش مقید باشه، علومی داشته باشه. و نهایتاً ببینید، ضمن این که این رفتار انشاءالله در تربیت فرزندانمون و خودمون داشته باشیم، خودمون یه دفعه نابود نشیم بگیم حالا بچه هامونا، اول خودمون، اول خودت، بعد بچه هات، بعد جامعه اطرافت. بعضی ها میریم اول از جامعه اطرافمون، بعد بچه هامون، بعد خودمون، یعنی دقیقا مخالف اون چیزی که قرآن میگه. قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون رو نجات بدید از آتش، بعدم دوربریای خودتون، اهل خانوادتون رو. حالا از اینا فارغ شدید بری پله بعدی، از اینا فارغ شدید پله بعدی. حالا یکی وظیفش کار فرهنگیه، خب این هیچی، ولی تو که وظیفت کار فرهنگی نیست، میزان وقتی که داری اینقدره، بلدم نیستی اونقدر، خب اول به خودت برس، بعد به بچت برس، ببینیم چیزی اضافه میاری، انرژی اضافی داری یا نداری. گاهی وقتا واقعا به دلیل جهالت ما کارهایی میکنیم که هیچ عنوان شرعی نداره، یه کار بیخودیه، هیچ ثوابی هم توش نیست، آخرش هم میگیرن آدمو چوب میزنن، میگن تو بالاخره وظیفتو انجام ندادی، من فکر میکردم این کار خوبه. میگن فکر میکردی؟ شمرم فکر میکرد که کارش خوبه، حالا میبریمش تو بهشت؟ میبریمش؟ حالا تو هم یه شمرکی دیگه، کوچولویی هستی، در حد خودت شمرگونه کار کردی. این که تو چی فکر میکنی ملاک نیست، ملاک این است که کار رو درست انجام بدی. فلذا ببینید طبق این روایاتی که داریم، هم جواز استحباب، هم جوازش و هم استحبابش، بلکه ترتب ثواب و اینها، همه اینها درش خابیده. و از همینجا میشه دلیل عقلی هم آورد که وقتی یه چیزی موافق خواست مولا شد، انسان وظیفش میشه که اون رو انجام بده. و اما موضوع 46، موضوع بسیار مهمی است، دقت کنید، حواساتون رو جمع بکنید که این مسئله وقتی دامنگیر خودمون نشه. یکی از وظایف ما در عصر غیبت توسل و طلب شفاعت از اهل بیت عصمت و طهارت خصوصا مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمانه. یه مسئله شده اصلا که تا یه نفر میرفت حج و میومد این میشد یه موزلی گاهی وقتا، میرفتن تو بقی و این طرف و اون طرف وای میسادن، این افغانی ها که به اصطلاح به عنوان مبلغین این یهود امت قرار داشتن اونجاها، خب اینا فارسی بلد بودن تقریبا، وای میسادن صحبت هایی میکردن، میگفتن آقا شما مهر پرستید، به شیعه ها میگفتن شما زیارت پرستید، نعوذ بالله شما مشرکید، مشرک خودتونید، مشرک شمایید، شما علاوه بر اینکه مشرکید جاهل عجیب و غریبی هم هستید. حالا گوش کنید، من این مطالب رو یه مقداری بازتر عرض میکنم، البته گذرا چون غرضمون در اینجا بیان مباحث اعتقادی به صورت خاص نیست، اما بالاخره اینجا وقتی که میگیم بحث شفاعت و توسل رو بحث میکنیم مجبوریم بگیم که این صحت داره از لحاظ شرعی. ببینید نه تنها این بحث شفاعت و بحث توسل یک مبنای اسلامی و شیعی داره، هم اسلامی و هم شیعی، بلکه اصلا یک سیره عقلاست، یک چیزی نیست که بشه از زندگی مردم جداش کرد. اینها رو حتی خود خداوند تبارک و تعالی هم همینطور، حالا حدیث قدسی براتون میگم که خود خداوند تبارک و تعالی میگه آقا خودتون مگه اینجوری نیستید، اصلا خودتون اهل شفاعتید، خودتون اهل توسلید، من هم به درگاه هم میخوام همینجوری انجام بشه. فلذا ببینید اینها به ما گاهی وقتا میگن شما مهر پرستید، بعد نمیفهمن که سجده بر مهر فرق میکنه با سجده برای مهر. خوب دقت کنید، ما برای مهر سجده میکنیم که بشیم مشرک، یا بر مهر برای خدا سجده میکنیم؟ اینا فکر میکنن ما مهر رو میپرستیم، ما مهر رو نمیپرستیم، ما سرمون میذاریم روی خاک برای اینکه خدا رو عبادت بکنیم. شمایی که میگید حتی از عذره یابسه، یعنی کثافت خوش شده روی زمین باشه، سر رو بر روی اون میذارید و میگید اشکالی نداره، رو فرش هم باشه میذارید، رو هر جا میذارید، ولی ما میگیم بر وجه الارض باید بذاریم و سجده رو به خاطر خداوند بر روی زمین باید انجام بدیم. حالا فرش زیاد شده، زمان رسول خدا که فرش نبود، مسجد حضرت رسول خدا اوائل که ساخته شده بود نه سقف داشت نه فرش داشت، هیچ کدومو نداشت. یعنی مردم وقتی میرفتن پشت سر حضرت رسول خدا اینا سوال میکنن زمان رسول خدا مهر بود؟ نه نبود. خب شما بگید زمان رسول خدا فرش بود؟ خب نه نبود. رو زمین میخوندن، روی زمین. حالا روی زمین دارن میخونن، آیا نیاز به مهر هست؟ مگه ما رو زمین بخونیم مهر میذاریم؟ خب پس شما هم زمین پرستید؟ پس شما هم فرش پرستید؟ این اصلا این نحوه استدلاله. بعد بعض عوام ما رو گیر میارن مثلا این طرف و اون طرف، شما مشرکید. خب ما برای چی مشرکیم؟ شما مهر پرستید. زمان بسته بدو بدو میان آج آقا میگم چیه؟ میگه ما مهر پرستیم؟ میگم نه، کی گفته؟ ما بر روی مهر برای خدا سجده میکنیم و این مشرکین بر روی قالی برای قالی اصلا دارن سجده میکنن، کسی رو نمیشناسن، چیزی در کار نیست، کسی رو قبول ندارن. میگن نه اثبات بکنن. حضرت رسول خدا گفتن که برید زن و بچه مردم بکشید، جهاد و نکاح از کجای دین بر اومد؟ این سرزدن های از قفا از کجا در اومد؟ آیا این رفتار اسلامیه که اینجوری اسلام رو دارید تعریف میکنید بیرون؟ بعد یه گروهی از اونهایی که واقعا اساس دین رو یاد گرفتن و به عنوان تشیع دارن زندگی میکنن، اینها رو شما بگید مهر پرستن، زیارت پرستن. اگر شما رفتید یک خواسته ای دارید، خوب دقت کنید، یه خواسته ای دارید از حضرت امام رضا علیه السلام، گفتید که آقا شما واسطه بشید خواسته من رو از خدا بگیرید، آیا من مشرکم؟ من از کی دارم طلب میکنم در واقع؟ از خداوند. بله که واسطه قرار میدم، اصلا این سیره عقلاست. خداوندم در حدیث قدسی همین رو استدلال میکنه، به وجود مقدس حضرت رسول خدا فرمودن مگه شما وقتی که یه خواسته بزرگی دارید یه کسی از شما ببخشید خواسته بزرگی داشته باشه، مگه شما همینجوری بهش میدید؟ الان یه کسی بیاد در خونه شما بگه 50 میلیون پول به من قرض بده، شما بهش میدید؟ باید یه حاجی فلانی زنگ بزنه بگه آقا من ضامنش، زحمت بکشی پولی که خوابوندید 2 ماه بده دست این تا شما حاضر بشی این 50 میلیون تو بهش بدی. خب این برمی داره میره. اینطوری میدونی کی اومد واسطه شد، میدونی میشناسدش، میدونی گوشش تو دست اینه، هر موقع این بر اون بر کرد این میاردش. اگه یه کسی نیاد شفیعش بشه شما این کار انجام میدی؟ خدا میگه شما این کار انجام میدید؟ میگیم نه. میگه وقتی شما انجام نمیدید چرا من باید انجام بدم؟ من هم تا یه شفیعی نیارید کارهای بزرگتون انجام نمیدم. حدیث شعر قشنگ براتون میخونم. اصلا این سیره عقلاست، این روش زندگی همه ما هاست که در امور مهمه حتما یه کسی رو واسطه میکنیم، یه بزرگی یا آبرومندی، میگیم یا وجیهن عند الله، نمیگیم ای کسی که تو هستی الان تو برای من انجام بده، میگیم ای کسی که تو آبرو داری نزد خدا از او بگیر به من بده، من برم تحویلم نمیگیرم، من گناهکارم، من روسیه هم، تو معصومی، تو از طرف او قرار داده شدی، ولی من که از طرف اون نیستم، من قراره با توسل به تو آبرومند بشم. در زیارت عاشورا خدایا به حق امام حسین علیه السلام من رو وجیه قرار بده، من رو هم آبرومند قرار بده. اینطوریه. نمیدونم اینها رو دقت نکردن. یک روز یکی از این وهابی ها یه دونه مفاتی گرفته بود دستش، بهش اعتراض کردم، گفتم این مفاتی از این ایرانی گرفتی برای چی؟ بعد یه جوره برد میزد پیدا نمیکرد. بعد بهم میگفت که اینجا نوشته اکفیانی فانکما کافیای، دعای فرج هست، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیا. گفتم خب چی؟ این که تو خود قرآن هم داریم، که مگه حضرت عیسی نمیگفت و ابر الاکمه و الابرسه، من کور مادرزاد، آدم پیس، بردارید بیارید، من اصلا اینها رو چیکارشون میکنم؟ شفا میدم. اما بعد میگه به اذن الله. ما میگیم آقا ای رسول خدا، ای امیرالمومنین، خب منو حفظ بکنید، ولی خودت که هیچی نداری، که به اذن الله منو حفظ میکنی با قدرت خدا، تو ید اللهی، تو قدرت خدا به دست توه، وگرنه اگر امیرالمومنین باشه یا آدم مثل من و تو، مگه دیوانه این بریم ازش چیزی بخوایم؟ وقتی خداوند خودش میگه قدرتم در ید این، ما وظیفمونه بریم اینجا. وقتی خداوند میگه این باب اللهه، ما بریم یه جای دیگه؟ باب الله یعنی چی؟ معنی در ورودی به طرف خداوند نیست. انسان میتونه از یه جای دیگه حالا وارد به خداوند بشه. بابا این باب اللهه، شما دارید از طرف دیوار سنگی میخواید برید تو، نمیتونید. ما که باب الله رو پیدا کردیم. وقتی که ما میگیم ائمه معصومین عین الله هستن، اصلا بینایی خدا هستن اونها، یعنی خداوند از اینجا همه مناظر رو میبینه و اعمال ما رو میبینه. اگر من برداشتم از اینجا کشیدم کنار، خب کجا میخوام دیده بشم؟ من دیگه دیده نمیشم. شما از پیش چشم عین الله میخواید خودتون رو مخفی بکنید، قبولش ندارید، خب معلومه که هیچ چیزی هم دستتون نمیگیره. وقتی که اسم او اذن الله، یعنی شنوایی خداوند از این ناحیه است، من باید حرفامو به اینجا بگم تا خداوند بشنوه، چون خداوند غیر از این ناحیه از این جای دیگه حاضر نیست بشنوه. این خلیفت اللهه، این جانشین خداست. چرا اینها رو دقت نمی کنید شما؟ حالا ما مشرکیم یا شما؟ ببینید حالا چپه میشه. اتفاقا شما مشرکید که عین الله رو قبول ندارید، باب الله رو قبول ندارید، از در ورودی نمیخواید وارد بشید. ما که میخوایم از در ورودی وارد بشیم مشرکیم، یا تو که اصلا در ورودی رو قبول نداری؟ کدوم مشرکیم؟ اگه راست میگید و اهل بحثید، چرا وای نمیسید با یه عالم بحث کنید؟ چرا میرید با عوام بحث میکنید؟ مگه ما میایم با عوام شما بحث کنیم؟ چرا با اونایی که عمرشون رو گذاشتن تا اینها رو برن از لابلای کتاب ها استخراج کنن و به علوم شما هم بلد هستن و همه چیز رو رفتن یاد گرفتن، چرا با اونا جرأت بحث ندارید؟ چرا یه بار یه مناظره عمومی در سطح جهانی قرار نمیدید وهابیت بیاد وایسه؟ تمام مطالبشو بیاره. نمیگه من اصلا فقط شیعه، اصلا سایر سنی ها بیان اونجا بشینن با اینا بحث کنن، خود سنی ها هم قبولشون ندارن. این که خودش تنهایی بره قاضی و بگه ما مؤمن و مسلمان و ما بقیه همه مشرک، این شد هر کی تنها به قاضی رفت موفق هم برمیگرده. این روشش نیست. فلذا خوب دقت کنید، مبنای شفاعت و توسل که در تشیع خیلی هم برش صحه گذاشته شده، هم مبنای عقلانی داره، خب هم در اسلام بهش صحه گذاشته شده. و جالب اینه که این وهابیت حتی خود عمر رو قبول ندارن، خود عایشه رو قبول ندارن. در تاریخ خودشون، در صحاح خودشون ذکر کردن که مثلا در مدینه خوشسالی شد، رفتن پیش عایشه، با عایشه گفتن آه چه کار کنیم، خوشسالی شده، بیه دعایی بکن، یه کاری بکن. من نه شما میگید اگه رفتید به متوسل به یه جایی شدید مشرکید. عایشه گفت من یه راهی بلدم. گفتن راه تو چیه؟ گفت که هیچی، بیاد اینجا. میدونید حضرت رسول خدا در منزل خودشون دفن شدن دیگه، مسقف بود، سقف داشت. گفتن بیاد این سقف رو سوراخ بکنید که نور بتابه بر قبر رسول خدا، حالا به هر دلیلی. و متوسل شدن به وجود مقدس حضرت رسول خدا، باران براشون بارید. و اتفاقا یک سال ترسالی شد اون سال. خب ببینید مبنای کارتون چی بوده؟ اگه شرک بوده پس بفرمایید، بگید همینم که بهش اسمشو گذاشتید خودتون ام المؤمنین، خب همینم که میشه مشرک با این حساب، که سنگ رو سنگ وای نمیسه. شما اصلا مبانی خود اهل سنت رو هم دارید خراب میکنید. عمر بعضی وقتا مشکل داشت در زمان حکومت خودش، قسم میداد خدا رو، میگفت خدا یا به حق این، به دلیل نسبتی که با حضرت رسول خدا داشت، حالا نمیخوام اینا رو دیگه وارد بشم به صورت مستقیم، و خدایا به حق این که نسبتی با حضرت رسول خدا داری، مشکل ما رو حل کن. اینجور باشه شما اصلا نمیتونید هیچ کس رو برای خودتون نگه دارید، حالا ما رو میگید مشرک، وقت با خودتون چه کار میکنید؟ ببینید مبانی که انسان وقتی صحبت میکنه میبایستی چارچوبهای مذهب خودش رو در نظر بگیره، مسلک خودش رو. فلذا ببینید هیچ دغدغه‌ای برای شما نباشه، چه کسانی که الان در مجلسمون نشستن، چه کسانی که آینده میان و جلسه آینده هم دوباره توضیح خواهم داد. مسئله شفاعت و مسئله توسل اصلا یک مسئله عقلانی است، کاری اصلا به دین و مذهب نداره در درجه اول. بعدن هم که پیدا میکنه خود دین اسلام هم قبولش کرده، قرآن هم برش صحه گذاشته که آیاتشو بعضیشو میخونم براتون. در حدیث قدسی هم حضرت رسول خدا خبر دادن که خداوند اصلا دعبش بر همینه. و روایاتی هم که بخواد اشاره بکنه به بحث توسل در بین شیعه و سنی بسیار زیاده. این فرقه عجیب و غریبی که حالا 80-90 سال پیدا شده و کار این روباه بزرگ انگلیس هست، اینها اومدن که اصلا یک قطعه قطعه کردنی رو در اسلام ایجاد بکنن، یه شعبات جدیدی رو ایجاد بکنن، خودمون رو به جان خودمون بندازن. انسان فهیم هیچ وقتی داخل این بازی نمیشه. فلذا ببینید الان بحث داخلیه، دارم عرض میکنم ما روی بحث شفاعت و مباحث اینطوری هیچ مشکلی نداریم. اگر کسی هم مشکلی داره و نمیفهمه، خب بیاد بهش یاد میدیم تا بفهمه. ولی سربسته به یه کسی بگن مشرکه، من الان به شما بگم شما دزدید، شما قبول میکنید؟ من بگم ای دزدا، ای خائنا، خب بگم ای مشرکا که معنیش بدتر از اینه. چطور اگه بهتون بگم ای دزدا میام میگیری بیچاره میکنید منو، ولی موقع بهتون میگم ای مشرکا میام میگی ما مشرکیم؟ خب چطور موقع بهتون میگن شما دزدید زود میگی نه ما دزد نیستیم؟ خب موقع بهتون میگن مشرکید، خب مطالعه داشته باشید، نه ما نیستیم. ما کجامون مشرکه؟ ما کی احدی رو غیر از خدا پرستیدیم؟ کی دستمون دراز شد به طرف کسی که غیر از خدا باشه؟ دعیت رو ما کجا در نظر گرفتیم؟ ما اهل بیت عصمت و طهارت رو بله، حتی در نمک آشمون هم میگیم خدایا نمک آشمو بده به حق امیر المؤمنین، بله میگیم. ولی داریم میگیم خدایا تو بده، داریم میگیم یا امیر المؤمنین تو بگیر به ما بده. من روم نمیشه، من روسیا هم، این زبانم گناهکاره، نمیخوام با این زبانم پیش خدا برم بی آبرو میشم. خدا رو قسم دادم به حق تو یا امیرالمومنین که آبرومو حفظ کنه، تو برو وساطت کن، بگو من غلط کردم، من دیگه اصلا این کار انجام نمیدم، گناهمو تکرار نمیدم، ولی این مشکلم حل کنی. چشم، من عهد میبندم با تو. خداوند اینها رو قرار داده به عنوان این که ما بتوانیم زندگی دنیا و آخرتمون رو اصلاح بکنیم. کنار زدن اهل بیت عصمت و طهارت با این بهانه ها که اونا غرضشون مشخصه دیگه، اینا بر علیه مهدویت میخوان کار بکنن، کنار زدن امام زمان صلوات الله علیه با این بحث ها، این تیشه به ریشه خود زدنه. شما تنها راه اتصالی خودت رو با عالم ملکوت داری میبندی، بعد میخواد چه کار کنی تو این عالم؟ اون موقع که مثل حیوانات باید زندگی بکنی که، بعد رفتارت هم سبعانه میشه، این حیوانات میشه که داریم میبینیم. وقتی که از دامن اهل بیت عصمت و طهارت که باب الله هستن کنار گرفتی، از در خانه خدا فاصله گرفتی، ولو نماز بخونی، نماز بدون ولایت که نماز نیست، مسیر رو مشخص کردن. حالا اگر کسی در مسیر ولایت قرار گرفت، توسلشو داشت، تعبدشو داشت، اینها رو از خداوند درخواست کرد، اینو که اسمش نمیذارن مشرک، پسر که شما انگار مبانی رو بلد نیستید. خب طبیعی هم هست، یکی که 4 سال میره در مدینه، 4 ساله مجتهد میشه، همه چیز هم یاد میگیره، خب طبیعتا اینجور حرفا میزنه، 4 ساله. ولی ببین مجتهدین ما کی در چه سنی مرجع تقلید میشن؟ 60 سال درس میخونن تا عنوان علمی در تشیع پیدا بکنن. ببینید چقدر ما علوم در دسترسمون هست، و ببینید اونا چقدر بی محتوا هستن که 4 ساله اجتهاد میگیرن، بلکه اعلم هم میشن برای خودشون، هر کدومشون یه جایی میشه مفتی، ولی این طرف ببینید 60 سال ممارست میکنن، بعدن شاید، بعدن شاید. ببین اصلا این دوتا مبنا با همدیگه به جهات مختلفی میبینید فرق میکنه. باید خیلی علوم داشته باشیم که اینقدر طول بکشه. اگه مثل شما دستمون خالی بود که ما 4 ساله میشد، ولی ببین نمیشه، امکان نداره. خودش نشونه محتواست، نشونه تعقله. من نمیدونم اینا چجوری فکر میکنن، اینا رو متوجه نیستن، نمیفهمن. انشالله که خداوند تبارک و تعالی به هممون قدرت فهم معارف الهیه رو اعطا کنه، و انشالله نور معارف حقه الهیه رو در قلوب همه مؤمنین، خاصه اهل مجلسمون و شنوندگان آتیمون، انشالله تجلی بده به حق محمد و آل محمد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.